رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 20 دسامبر خبر داد و گفت در ملاقات در شهر سنت پترزبورگ در آن روز رفت تطبیق تدبیرها آید به حل مسئله های مهاجرت مهنتی، به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت میگیرد. روسیه سال 2017 به ده ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سنت پترزبورگ در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل صورت گرفته است. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت می‌کنند و تعداد زیادی هم به اجازه و غیر قانونی کار می‌کنند. حکومت تاجیکستان را پیوسته تنقید می‌کند که برای حمایت از حقوق مهاجران به قدر کافی سعی و کوشش نمی‌کند و آنها را به حال خودشان گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سندی را امضا کرد که یک بندی از آن اعمال تحریم به ضد شرکت‌هایی را در نظر دارد که در اجرای طرح روسیه با نام مجرای شمالی دو شرکت می‌کنند. سند مذکور با نام اختیارات عملی مدافع ملی را دونالد ترامپ روز 20 دسامبر در یک پایگاه نظامی در مریلند امضا کرد. در بندی وابسته به روسیه از کشتی‌هایی که در زیر بحر لوله‌های گاز می‌گذارند خواسته شده است کارو فوراً قطع کنند، وگرنه به تحریم دچار می‌شوند و ممکن است حساب‌هایشان را ببندند. 11 میلیارد دلاری مجرای شمالی دو که گاز روسیه را به آلمان میرساند تقریبا تکمیل شده است و تحلیلگران میگویند تحریمات ممکن است مانع به پایان رساندن آن نشود. آلسیز گروپ، یک شرکت مستقر در شویتسار که آخرین قسمت لوله گاز 1230 کیلومتری را میکشید، گفت کارها در این طرح را متوقف کرده است. شرکت فیسبوک گفت ده ها صفحه وابسته به حزب آرمان گرجستان را از این شبکه اجتماعی پاک کرده است، چون سیاست های حزب را ترغیب و مخالفان را تنقید می کردند. فیسبوک که در آمریکا قرارگاه دارد روز 20 دسامبر اعلان کرد در عموم 39 صفحه خصوصی، بیشتر از 300 صفحه عمومی و 13 گروه را از فیسبوک و 22 صفحه را از اینستاگرام پاک کرده است که از داخل گرجستان باز شدند. حزب آرمان گرجستان حزب حاکمی این کشور است. با گفته فیسبوک، این صحیفه‌ها خود را به حیث خبرگزاری های با نام فست نیوز و مای پرس بانمود کرده و با بدگویی در حق احزاب سیاسی، شخصیت ها و فعالان مدنی و رسانه ها مشغول بودند. با گفته فیسبوک، یکی از این صحیفه‌ها بیشتر از 440 هزار کاربر و یک گروهش بیشتر از 50 هزار اعضا داشته است. فیسبوک نگفته است که این صحیفه‌ها از کی فعال شدند. دادگاه در پاکستان یک دانشمند مسلمان را به کفرگویی گناهکار دانست و به قتل محکوم کرد. دادگاه شهر ملتان روز 21 دسامبر گفت جنید حافظ، پروفسور علوم زبان و ادبیات انگلیسی، به پهن کردن عقیده های ضد اسلامی مشغول بوده است. در پاکستان قانون بحث برانگیز در باره توهین مذهب وجود دارد و برای هر کس که به تنقید یا توهین خدا و اسلام و پیامبران آن متهم می شود حکم قتل تعیین کرده است. شهباز گرمانی، وکیل دفاع جنید حافظ، گفت از حکم دادگاه شکایت میبرد چون عادلانه نیست. دادگاه ملتان همچنین جنید حافظ را 3200 دلار جریمه بست. پروفسور زبان انگلیسی را سال 2013 دستگیر کردند و گفتند او مطالب دارای کفرگویی را در دانشگاه بهاءالدین زکریا در ملتان به نمایش گذاشته است. جنید حافظ 6 سال منتظر حکم بود و بسیار از این سالها را در اتاق تنها سپری کرده است. سازمان عفو بین الملل ماه سپتامبر از مقامات پاکستان خواست پروفسور 33 ساله را به هیچ شرط فوراً آزاد کند. صدها نفر از مردم شهر مینسک، پایتخت بلاروس، دومین بار به ضد همگرایی بیشتر کشورشان با روسیه اعتراض کردند. روز 20 دسامبر تقریبا 1600 نفر از میدان اکتبر تا به میدان استقلال در مینسک راهپیمایی کردند. تظاهرات در زمانی صورت گرفت که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و ولادیمیر پوتین روز 20 دسامبر مسائل همکاری دو جانبه را بررسی کردند. روسیه وقت‌های اخیر برای همگرایی بیشتر بلاروس را زیر فشار افزاینده قرار داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جانیبک خوجه مراد و دانشجوی سال چهارم دانشگاه دولتی کلوب بعد از بازپرسی شدن در ریاست کارهای داخلی منطقه کلوب شب 18 به 19 دکبر خودکشی کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک نماینده مقامات انتظامی در کلوب گفت حادثه را تحقیق دارند. نزدیکانش بازپرسی ماموران ملیسه را سببی به چنین کار دست زدنی او میدانند. چیزی که تا حال به پیوندان و مقامات معلوم است، ماموران ملیسه روز 18 دکبر جانیبک خوجامرادوی 25 ساله را به تجاوز به ناموس یک دختر متهم کردند. طلبگ میخونو تقوی جانیبک خوجامرادو 19 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در جریان بازپرسی خواهرزاده اش را همراهی داشت و ادعا کرد که مفتیشان به جیانش فشار آوردند.
اکی طلبگ اومد گفت گاش نگو کردم یا مرد چقد بلند سرش کم کم علاش در دستش نفیل کتاب کتم چکی گو که ما هم حکمت الله خاندی گو که بیا قطیم و بیا گو همی سیاست کردیشه میدونی یک سال تا سه سال حقیقت ترمه ترمه میکنیم در روزه میدونی چی کارو میکنم.
مقامات ریاست امور داخلی منطقه کلوب حادثه را رسما شهر ندادند. مفتشی که جانیبک خوجامراد را بازپرسی کرده است با زنگ تلفنی ما جواب داد، اما برابر شنیدن اون که خبرنگار هستیم گوشی را گذاشت. این در حالی است که طلبگ میخونه میگوید
گفت که این دختره گفت من سه چهار لیست بیانات داده که بنام طرز شکایتی فلان شده فلان شده بیشمدان شده خیلی خیلی گفته و گفت که بیانات بنویس. این بچه گیره میکنه میگه که من این کار را نکردم میگه نکردم.
تا به حال به ما معلوم نیست که دعوت جانیبک خوجامراد به بازپرسی بر اساس شکایت کی صورت گرفته است، ولی میخونه باور دارد که این گپ در حق خواهرزاده اش تهمت بود و میخواهد مقامات جواب این سوال را از مفتشان بپرسد. وی میگوید بعدی برآمدن از ریاست کارهای داخله او به سمت دنگره رفت و خواهرزادش به طرف خانه. صبح بروقت جسدش را آویزان یافتند، گفت طلبگ میخونو. جسد جانیبک خوجامرادو را بعد از تشخیص طبی و دادگاهی روز 19 دکبر دفن کردند. نزدیکانش میگویند او در خورده از پدر محروم مانده زیر سرپرستی تقویش طلبگ میخونو بود. در گذشته برخی از ساکنان تاجیکستان در نامه یا ثبت پیش از خودکشی مفتشان امور داخله را بر فشار آوردن بر آنها و طمع‌جویی متهم کرده سببی به چنین کار دست زدن خود دانسته بودند. برخی از این مفتشان زندانی و ایده دیگر از جوابگری آزاد شده اند. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که گروه از سازمان حامی حقوق در تاجیکستان را متحد میکند میگویند سال گذشته بر سازمان آنها 44 نفر از شکنجه و بدرفتاری مقامات انتظامی از جمله ماموران ملیسه شکایت کرده بودند. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند بر اساس اصلاحات ملیسه به خاطر جلوگیری از شکنجه در اتاقهای بازپرسی گمانبران کامراهای نظارتی خواهند گذاشت. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر مانده است، ولی شکایت ها از شکنجه از جانبی ماموران ملیسه کم نشده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
شهرنشینی در تاجیکستان نسبت به همسایگانش در منطقه کمتر است. نفران زیاد تلاش دارند در شهر زندگی کنند، ولی همه نمیتوانند از نظر اقتصادی با زندگی شهری دست یابند، میگویند کارشناسان. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عمر شامدوف باشنده 31 ساله دهه قاضی ناحیه شمس‌الدین شاهین است. ماه اکتبر امسال او به شهر کلاب کوچید که در کناره های شهر با 100 هزار سومانی خانه به دست آورده است. عمر کوچبندی خود را به خاطر آینده بهتری فرزندانش مدیداد می کند. همسرش آموزگار است، ولی این خانواده از حساب مبلغی از روسیه ارسال شده زندگی خود را پیش میبرند. به جز مهاجرت بیرونی که کارشناسان آن را عامل زنده ماندن اقتصاد تاجیکستان میدانند، در کشور میشود تلاش شهروندان را برای مهاجرت داخلی مشاهده کرد. با وجود این درجه شهرنشینی، مردم تاجیکستان از میانه های سالهای 90 عصر گذشته تا حال در سطح 27% باقی مانده است. برای مقایسه در قرقیزستان همسایه این نشان دهنده با 36%، ازبکستان 36%، ترکمنستان 50% و قزاقستان 53% برابر است. باقی ماندن درجه پایین در پسمنظر مهاجرت داخلی را کارشناسان به آن وابسته می دانند که در سالهای 90 بیرون رفتن اهالی از حساب مردم شهرنشین و ورود مردم به شهر از حساب باشندگان دهات صورت گرفت. زندگی شهری جذابیت خود را بر پایه داشتن امکانات خوبتر تحصیل، کاریابی و راه‌اندازی تجارت حفظ کرده است. به گفته اکبر سبحانوف، خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، نشان دهنده های دموگرافی حاضره در مورد شماره اهالی شهرنشین برابر به سال 1950 است.
90 سال در شهر 32% اهالی زندگی می‌کرد. 90 سال 32%. اکنون این بینید که 26%، یعنی قریب 5% کم شده.
بنا به داده های کمیته آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان، در سال 2000 شماره مردم شهرنشین تاجیکستان 26.7% و مردم دهنشین 73.3% بوده است. سال 2018 این نشان دهنده به میزان بسیار کم تغییر کرده است. مردم شهر 26.3% و دهات 73.7%. عبدالولی قلوف، کارشناس مسائل دموگرافی، میگوید
برای ما از اینترنت خیلی واسه هم رقم کردن ندارن، برای این انفراستراکتور مثال باید واسه کردن شهر را، مثال شرایط شهر را مثال دیورتر باشه، فقط شهر دوشنبه در مثال بسیار ترگی اگه توجه بسیار تر شهر را کلان داده از کجان در مثال فر دوشنبه در شهر را مثال این قرغان تپه بخته اونجا ده دیگه اساسا دیگه شهر را همه شهر تو میشه نو باید شهر را خودن.
به گفته اکبر سبحانو، برای آنهایی که میخواهند به شهر کوچ بنند زندگی مشکل میگردد، زیرا معاش میانه 1100 سومانی است و با ضرور است مبلغ اجاره، خدمت رسانی های کامونالی را پرداخت و هر روز باید خوراکواری خرید. مظفر علیموف، مدیر مرکز علمی و تحقیقاتی شرق، هم میگوید مهاجرت داخلی در دوشنبه به سطح فرهنگی پایتخت تاثیر منفی رساند.
گواهش مثال زیاد آوردن، ممکن است که مثلا کم توجهی نسبت مثلا مرکزهای فرهنگی، مثلا کی به تئاتر میره یا کی به تماشا یگان نمایشنامه ها میره. این هم یکی از نشانگات هایی که تا چند روزه فرهنگ شهری خیلی پس رفتن.
در مجموع تاجیکستان از روی میزان تولد میان کشورهای پسا شوروی پیشتاز است. این افزایش در برابر مواردهای دیگر به گفته کارشناسان بر اثر غیر صنعتی شدن اقتصاد، که در این شیوه بخش اساسی اقتصاد متکا به کشاورزی است، به وجود آمده است که نبود تکنیک نیازمندی به قوای کاری را به بار می‌آورد و متناسبا میزان تولد بالا می‌رود. بنا به معلومات گوناگون در روسیه بیشتر از 1 میلیون مردم تاجیکستان در مهاجرت کاری قرار دارند که بخش اهالی بیکارا در کشور خود پشتیبانی می‌کنند. نبود شرایط لازم در مضافات علکی منجر به بیرون رفتن متخصصان ضروری از جمله آموزگاران و پزشکان به شهرها و مهاجرت خارجی شده است. افزودن شماره شهرهای خرد و بزرگ در تاجیکستان، همچنین آمدن مردم به این شهرها و رشد فرهنگ شهرنشینی در دوره صنعتی کردن با سرعت زمانی شوروی صورت گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهری دوشنبه ادعا دارد که در عملیات یا ریدی به گفته او زیدی زنان سطرپوش دستگیر و در اداره امور داخلی سینا دوی پایتخت ساعت‌ها تحقیر و اذیت شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه می‌شنوید. نیلوفر رجبوه، دختری رحمت الله رجب، عضو زندانی حزب فعلاً در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، میگوید بعد از این حادثه بیمار شد و راهرویش مشکل گردید. مامورین شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا دوی پایتخت تحقیر و دشنام شدن این زن جوان رو رد کردند. نیلوفر رجبوه گفت بازداشت او روز 14 دکمبر رخ داده است، زمانی که از بیمارستان به سوی خانه اشون میرفت. به نقل وی، در راه نمایندگان کمیته کار با زنان و ماموران میلیسا او را برای داشتن رویسری بازداشته، همراه با 4 زن دیگر برای کارهای فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. نیلوفر در صحبت با آزادی گفت
در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودند. بعد با ما گفتن که اینقدر زنکای خوشرو خطونا چی دای خپچوندن، نفساتون نمیگیره، ای چی یافتین لباساتون، ای جاش مودا نه افغانستان نه ایران، براوین گم شوین افغانستان یا ایران، بعدی خلی لباساتون پوشین، ویدی شهر ما را ویران کردین. گفته ما اچاد میسپوریم که چند نفر کشیدیم ستراشونه.
نیلوفر رجبوه گفت برخوردی پلیس زمانی با او تغییر یافت که او نام و نسبش را گفته خواسته است معلومات نامه پیشنهاد کرده ماموران میلیسا را عکس بگیرد. سپس او را به نزد رهبریت شعبه بردند و پرسش ها در آنجا ادامه کرده است. و افزود
مرا 2 نفر کشاله کرده و پدوال بردن، همچو خر برین ما علاکه پوچه هم از کار موندن. مرا لرزم گرفت، راستش خیلی گفتم 15 سوتکه تره محکم میکنیم تی خواهیم، تلفونم دستم زده گرفتن. من گفتم با کدوم اساس در کجای قوم نمادگی که شما با زن خلی رفتار کنید.
تنها بعد از آمدن مادرش نیلوفر را جواب دادند. ولمت ابراهیم زاده مادر نیلوفر روزی 16 دکبر این حادثه را تصدیق کرد. این در حال است که یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه 32 در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا کارمندان این نهاد با شهروندان معامله خوب میکنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با قضیه نیلوفر رجب و در صحبت با آزادی گفت در صورت رسما شکایت بردن شهروند رجب و قضیه او سنجیده میشود. اما افزود عمر جان امام‌علی تو هنوز کسی برای سطر بازداشت نشده، فقط با کارهای فهماندهی جلب شدند. نیلوفر رجب و خواهر شهرت رحمت الله و دختر رحمت الله رجب، یکی از 13 عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجودی همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند، اما چند سال اخیر نظارت را از بالای لباس و نمود ظاهری ساکنان سخت‌تر کرده، از جمله برای دانش آموزان و کارمندان اداره‌های دولتی پوشیدن لباس مذهبی را منع کردند. مخالفان این مقررات میگویند شهروندان باید در انتخاب لباس و نمود ظاهری آزاد باشند. موضوع نظارت از لباس مذهبی شهروندان در تاجیکستان بارها مورد انتقاد گزارشگران کمیسیون آزادی‌های دینی آمریکا و ناظران دیگری حقوق بشر نیز گردیده است، ولی مقامات میگویند هدف از این محدود کردن آزادی های ساکنان نیست، بلکه به تنظیم در آوردن فرهنگ ملی است. در کشور برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز لباس پوشی مذهبی یا به گفته مقامات لباس های بیگانه تحت نظارت گرفته شده است. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ابو داود، یکی از مبلغان اصلی گروهی به نام دولت اسلامی از تاجیکستان، در زندان شهرک افرین در سوریه نگه داشته می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خبر را رادیو آزادی بعد تحقیق یک گزارش تلویزیونی TRT خبری تلویزیونی دولتی ترکیه و صحبت با نزدیکان پرویز سید رحمانوف آشکار کرد. مصاحبان رادیو آزادی که از حرکت‌های او در سوریه آگاه بودند گفتند که ساکنی 32 ساله شهر دوشنبه ظاهراً تابستان امسال هنگام فرارش از شهر بغوز، آخرین تکیه‌گاه داعش در ولایت ادلب سوریه، دستگیر شده است. جوانی تاجیک از ابتدای تأسیس داعش در سال 2014 پیوسته در ویدیوهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی پیدا می‌شد و عقیده‌های این سازمان افراطی را به زبان تاجیکی تبلیغ می‌کرد. تلویزیونی TRT ترکیه روزی 23 نوامبر گزارش مفصلی را درباره زندان در شهرک افرین نمایش داد که در آن پرویز سید رحمانوف دیده می شود. او در این گزارش به زبان عربی صحبت می کند و می گوید که از تاجیکستان است و به سوریه برای جنگ آمده است. در گزارش که زیر نظر ماموران امنیتی ثبت شده است، چند دفعه پرویز سید رحمانوف را در داخل حجره B3 نشان می دهند که جای راست ایستاده است و جای نشسته کتاب می خواند. پرویز سید رحمانوف یکی از جنگجویان است که به گفته مقامات در حمله های خونین تروریستی در سوریه و بزرگترین حمله تروریستی در شوئیسیا نقش دارند. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از گزارش تلویزیونی درباره حضور پرویز سید رحمانوف خبر دارند و آن را به خواهر اون نشان داده و معلوم کردند همصحبت تلویزیونی TRT در واقع پرویز سید رحمانوف است. او افزود که مقامات راه های استرداد او به تاجیکستان را بررسی میکنند، چون معلومات زیاده درباره دیگر جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه دارد. رادیو آزادی عکس های پیشینی پرویز سید رحمانوف و ویدیوی را مقایسه کرد و هر دو شباهت کامل دارند. همراه با پرویز سید رحمانوف، مدینه همسری اسیتینی و سه فرزند او را دستگیر کردند و این زمان آنها نیز در زندان افرین نگه داشته می شوند. در این گزارش گفته می شود که در عموم در زندان افرین 255 نفر نگه داشته می شوند و خبرنگاران تلویزیون ترکی می گویند این قسمی از این افراد جنگجویان خارجی داعش و تروریستان کرد هستند. یک کاربری وبسایت رادیو آزادی که از سرنوشت پرویز سید رحمانوف آگاه بوده است گفت که پرویز سید رحمانوف را بعد فرار با همسر و کودکش از بغوز در ماه ایون گروه های مسلح در سوریه دستگیر کردند و از او خواستند $6,000 بدهد، ولی به مقصدشان نرسیدند
و او را به دست گروهی دیگری سپردند. در نهایت تبلیغگری دایش از تاجیکستان به دست رزمندگان کرد افتاده است. مصاحب رادیو آزادی نخواست نامش برده شود ولی گفت از منابع ترکی درباره جنگجویان تاجیک زیاد می‌داند. در واقع در ماه ایونی امسال خویشاوندان پرویز سیدرحمانوف گفتند که او با مادر و خواهرش تماس گرفته و 6000 دلار خواسته است تا او را از دوزخ خلاص کنند. پرویز سیدرحمانوف در گزارش تلویزیون ترکی میگوید که در روسیه ویدیوها درباره جنگ سوریه را تماشا کرد و از آنجا به این کشور خاورمیانه رفته است.
شنیدن کی بود مانند دیدن؟ یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بیش از 40 شرکت تاجیکستان در نتیجه برگزاری آزمونی نمونام یا برند سال صاحب نشان‌های افتخار شدند. هدف اصلی این آزمون پیشبرد برندسازی در بازارهای جهانی و داخلی عنوان شده است. اما به اعتقاد صاحب نظران بسیاری از شرکت‌های پیروز در این آزمون با مقامات بلندپایه کشور ارتباط داشتند. جزئیات این موضوع را معنم ریدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم.
مقصد اساسی آزمون دستگیری و هواسمندگردانی شرکت‌ها برای استفاده‌بری برندینگ میباشد.
صدای نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان را شنیدید که حاضرین در مراسم جایزه سپاری برند سال 2019 در کاخ سروش در شهر دوشنبه را شام گذشته خیر مقدم گفت. جناب وزیر تاکید داشت که سال جاری برای بار سوم چنین مراسم برگزار می شود و اگر دو سال قبل تنها 50 شرکت در چنین آزمون شرکت داشتند، امسال مقدار آنها به 91 عدد رسیده است. بعد از پذیرایی رسمی نماینده های مقامات بلندپایه تاجیکستان به نوبت در بخش های مختلف از کشاورزی و صنعت شروع کرده تا آموزش و پرورش و بهداشت طبع و نشر شرکت های پیشدست در پیشبرد برند ها یا نام های تجاری خود را معرفی میکردند. میانی آنها چند شرکت با استفاده از اسم سامون، بانک های نظیر سپید تامین بانک، امانت بانک، ایمان اینترنشنال و الف سرمایه. شرکت های هوایی سامون ایر، شرکت خدمات تاکسی سامون تاکسی، رخش تاکسی، اولوچه، شرکت فروش صفت فرما، خدمات پرداخت حق نقلیات شهری سیتی کارت، کارخانه افتوبوسسازی اکیا متعلق به شرکت اوستا گروپ و شرکت های مخابراتی اینترکام و زت موبایل و تت موبایل بودند. در میان فروشگاه ها فروشگاه زنجیره‌ای پیکر برنده آزمون برند سال دانسته شد. طاهر باقیوف یکی از بنیادگذاران شرکت پیکر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیش از 15 سال است که در بازار فروش مواد غذایی کشور فعالیت میکند و سبب پیروزیش در این آزمون را چنین توضیح داد.
راست میگم سال تا سال یک کمتر زیاد شوی دارد، برای که معلوم است که ما سال گذشته یک مغازه دیگر رو کشدیم، همون خطی با یک گردش ما زیاد شد.
به اعتقاد برخی از صاحب نظران فهرست غالبان آزمون امسال برند بهترین پر از اسامی شرکت هایست که از سوی مقامات بلندپایه کشور پشتیبانی می شوند، زیرا به گفته آنها بسیار از این شرکت ها در دو سال اخیر از پرداخت برخی از انواع اندازها و باج های گمرکی آزاد کرده شدند. اما به دلیل نبودن شفافیت در فعالیت و ارتباط های چنین شرکت ها با مقامات، کارشناسان از بردن نام آنها صرف نظر میکنند. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شرایط فعلی نباید منسوبیت شرکت را به مقامات تاجیک پیگیری کرد، زیرا به گفته او مهم این است که شرکت ها در تاجیکستان فعال هستند و سرمایه خود را به منطقه های افشار انتقال ندادند.
باشد اگر که در همین تاجیکستان کارخانه بسازد، مردم از توی بجای کار کنند، انداز بسپارد، در گردش معاملات مالی داخل تاجیکستان اشتراک کنند، در زنده باش. احسن، آفرین.
این در حال است که آژانس امور تاجیکستان میگوید در 9 ماه سال 2019 هم 260,000 صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند و صاحب کاران و سرمایه گذاران میگویند که شرایط کار و تجارت در کشور چندان تغییر نکرده است و همانا پر از مشکل است.
دوی خنده های عشق و محبت از نگاه پر جمالی
داشتم افتونم براحت این شد تو هستی در کنارم تو شمی شبی دارم و عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم تو شمی شبی دارم و عشقت انتظاری تو در فرارم بی مکان و بی مدارم این همه دردم ز جبری توست من از عشقم با امیدم تا این بود در وجودم از برایم ای بهای تو از برایم ای بهای تو تو هستی در کنارم تو شمی شبی تارم با عشقت انتظاری دارم تو هستی در کنارم تو شمی شبی تارم با عشقت انتظاری
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم در اولین بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه دایر می‌گردد، دسته‌های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین شرکت می‌ورزند. کمیته تدارکات می‌تواند برای شرکت در بازی‌ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهند کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. به برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، والیبال ساحلی، فوتزال، بوکس، شاهمات، شمشیر بازی، کاراته، گوشتی آزاد، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی کمربندی، ورزش سبک و غیره داخلند. مسابقات آید به 19 نمود ورزش در 11 انشاءات پایتخت تاتارستان دایر می‌گردد. باید گفت که قزان یکی از شهرهای در ساحه ورزش رشد کرده روسیه، اینچنین یکی از پیشصفان آید به تعداد پیروزی‌ها در نمودهای مختلف ورزش به شمار می‌رود. بازی‌های ورزشی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل در 2 سال یک بار برگزار می‌شوند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس بین کشورهای استخراج کننده نفت که از 11 تا 14 دکبر در شهر بلایارسک منطقه خانتی‌منسیسک روسیه برگزار شد، 2 مدال به دست آوردند. میجگانه سمد و در رقابت ها میانی زنان در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. او